سروران گرامی و ارجمند، قرآن مجید عامل صعود به بهشت، مایه خرمی دلها، دریای بیکران معرفت و یگانه عامل توانگری است که عامل اصلی هدایتگر و تربیت کننده افراد و جامعه بشری به سوی کمال و دستیابی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. اگر کسی بخواهد به نحوی حقیقت اسلام و انسان و جهان را بشناسد، چاره‌ای جز مراجعه به قرآن مجید ندارد. در این کتاب الهی آنچه آمده هماهنگی با تمام شئون انسان و منطبق بر نظام احسن خلقت است. نقش قرآن در زندگی بشر در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و حتی بین المللی قابل دقت است. شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا قهرنا عرفاننا إلهنا قرآننا في برار شاسع في جبال فارع في بحار واسعة في سماء ساطعة شمسنا قرآننا نورنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 30 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه 30 از سوره بقره
و اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
نکاتی که تو این آیه هست، نکته اول این که خداوند اول اسباب زندگی رو فراهم میکنه بعد او رو میفرستن، مثل جهازی عروس. اول میرن خونه عروس، دو ماه جهازی رو میبره خونه رو میچینن، بعد عروس رو میارن. اول خداوند فرمود خلق لکم، من برای شما زمین اینها رو آفریدم، بعد انسان رو آفرید. آفرینش ملائکه هم قبل از آدم بوده، یعنی اول خدا فرشته ها رو آفرید بعد آدم ها. چون مسئله آفرینش و خلقت انسان ها رو با فرشته ها در میان گذاشت، پیداست فرشته ها بودن قبل از آدم. مسئله دیگه نصب خلیفه و جانشین و حاکم الهی به دست خداست. انی جعل الارض خلیفه، خلیفه خدا رو باید خدا تعیین کنه. همینطور نمیشه از خواب پا شد گفت یزید خلیفه است، باید خلیفه خدا رو خدا تعیین کنه. انی جعل الناس اماما، انی جعل الارض خلیفه، کلمه انی یعنی نصب خلیفه خدا به دست منه. چه پیغمبر چه امام، هم پیغمبر و مردم حق ندارن با کف و سوت و صلوات انتخاب کنن و هم امام رو. انسان جانشین دائمی خداوند در زمینه، چون میگه انی جاعل فرزه، جاعل از نظر قالب بر وزن فاعل اسم فاعله، مال استمرار. انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی یک خلیفه دائمی میخوام در زمین به وجود بیارم. و انسان میتونه اشرف مخلوقات و لایق مقام خلیفه اللهی باشه. این تو نژاد انسانن که تو بدنه انسان، نه تمام تکثیر انسان ها، نه تو این نژاد آدمایی هستن که به قدر مقام دارن که جانشین خدا باشن، نه تکتیکشون. ملائکه فساد و خونریزی انسان رو کار دائمی میدونستن، چون گفتن یفسد فی الارض یسفک، فعل مضارع در ادبیات عرب یعنی همیشه. یفسد فی الارض یعنی کارش فساده، یسفک دما، این انسانی تونی که حالا یکی از بچه آدم بکشه. در طول تاریخ این انسان ایکاره هست و حاکم و خلیفه خدا بود عادل باشه، نه فاسد نه فاسق. کسی که یفسد فی الارض فساد بکنه، خودم فاسد که نمیتونه خلیفه باشه. از این معلوم میشه شرط رهبری عدالته. چطور میخواد این خلیفه خدا باشه وان که یفسد فساد میکنه؟ یعنی فرشته هم با فهمی که داشتن گفتن که حاکم باید عادل باشه، یفسد فلرد فاسد و فاسق نمیتونه رهبر باشه. بعد گفتن نحن نسبح بحمدک، ما خودمون عبادت میکنیم. این چه گاهی انسان لیاقت خودشو ترک کنه اشکال نداره، گاهی آدم لیاقت خودشو ترک میکنه به خاطر حسودی، میگه نه 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 به من نظر کن، آدم خلق نکن رو حسادته. یه وقت میگم من باشم اون نباشه رو حسادت، یه وقت نه رو حسادت نیست، یه پیش بینی میکنه رو حد زیاد، میگه نه از خیرش بگذر. با مقدار علمی که ما داریم میگیم این انسان خونریزی خواهد کرد، از خیرش بگذر ما عبادت میکنیم. خب خداوند فرمود که ای نحن اعلم، ما بهتر میدونیم. این فرشته ها فکر میکردن که عبادت و تسبیح در فضای آرام ای همه کمالات امینه، در یه فضایی که هیچ فرشته ها درگیری ندارن، شکم ندارن، شهوت ندارن، دائما عبادت کنن، موجوداتی که دائما عبادت کنن، چون نشه مثل آدم لالی که غیبت نکنه. آدمی که لال زبون نداره اینه که واقعا بسیار آدم خوبیه، در عمرش غیبت نکرده خب زبون نداره. یا آدم نابینا که بگیم تا حالا با چشمش گناه نکرده، خب از نابیناست. فرشته‌ای که نه شکم دارن نه شهوت، خب این عبادت اینها کجا با عبادت کسی که دائما درگیر بین نفس و شیطان و شهوت و شکم و اون عبادتی که از خواب خودشو بکنه، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، از رخت خواب میکنه با خدا رابطه، این ارزش داره.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
زلزله قدرتمند در شمال افغانستان با ده ها کشته و زخمی، تلاش برای وصل برق وارداتی ادامه دارد. تأکید وزرای خارجه طالبان و ازبکستان بر تقویت تفاهم و همکاری های منطقوی و حضور پرقدرت افغانستان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. 69 ورزشکار در 13 رشته راهی ریاض می‌شوند. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. زمین لرزه شدید حوالی ساعت 1 صبح امروز یا 1 بامداد امروز برابر با 12 عقرب بخش هایی از ولایت بلخ و شماری از ولایات شمالی افغانستان را به شدت لرزاند. بر بنیاد گزارش مرکز لرزنگاری اروپا، مرکز این رویداد در 51 کیلومتری شهر مزار شریف و 23 کیلومتری ولسوالی خلم ولایت سمنگان موقعیت داشته است. شدت این زمین لرزه 6.3 ریشتر گزارش شده است. سخنگوی وزارت سه‌تامه حکومت طالبان اعلام کرده که در پی وقوع این زمین لرزه بیش از 20 تن جان باخته و نزدیک به 320 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
تیم‌های نجات و صحی حکومت طالبان به مناطق زلزله‌زده شمال کشور رسیدند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت تامه حکومت طالبان، اعلام کرده در پی زمین لرزه شب گذشته که حوالی یک شب بخش های شمال کشور را لرزاند، در ولایت های سمنگان و بلخ بیش از 20 تن جان باخته و نزدیک به 320 تن دیگر زخمی شدند. با گفته وی، تیم های صحی با محل رویداد رسیدند و این وزارت با تمامی شفاخانه ها دستور داده آمادگی کامل برای ارائه خدمات صحی و آسیب دیدگان زمین لرزه را داشته باشند و تاکید کرده آمار تلفات و خسارات ناشی از این رویداد در حال تغییر است.
بزینی برخ که زلزله را مستر شوی لبد مرغچی په بلخ او سمنگان ولایت کې نږدې 340 تن از موږ هوادوال ټپین شوی دي. البته شهیدان هم تقریبا د شلو څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه، همدارنګه روغتیایي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونو ته امر شوی تر څو آماده اوسیږي.
در همین حال وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده که در پی زمین لرزه شب گذشته تیم‌های نجات و کمک رسانی اردوی ملی حکومت طالبان از قل اردوی 209 الفاتح و مناطق آسیب دیده رسیدند. قل اردوی 209 الفاتح نیز در اعلامیه گفته است تیم‌های نجات و عاجل اردوی ملی بلافاصله پس از وقوع زلزله به ساحات آسیب دیده اعزام شدند و عملیات نجات، انتقال زخمیان و کمک به خانواده‌های متضرر را آغاز کردند. در اعلامیه آمده است که نیروهای اردوی ملی حکومت طالبان متعهد به حفاظت از جان و مال تمام شهروندان کشور بوده و در هر گونه حوادث طبیعی در کنار مردم قرار دارد. شماری از فعالان اجتماعی از جمله احمد حمیدی اما با ابراز نگرانی از ضعیف بودن پروژه های زیربنایی و ساخت و ساز در کشور و همچنین نبود افراد متخصص در تیم های نجات می گویند رسیدگی به آسیب دیدگان دشوار خواهد بود.
زیربناها ضعیف است، راه‌های مواصلاتی در این زلزله و بعد از زلزله ممکنه بسته بشه و حتی امکان امداد رسانی مختل بسازه. یعنی ما از لحاظ طراحی شهری و ساختمانسازی و زیرساختها و راههای مواصلاتی بسیار ضعیف عمل کردیم در دهها و سالهای گذشته.
از سوی دیگر هم هلال احمر افغانی اعلام کرده است در زمین لرزه ناوقت شب گذشته تیمهای نجات و صحی این نهاد برای ارائه خدمات و کمک رسانی فوری به ولایت‌های سمنگان و بلخ رسیدند. سازمان ملل متحد نیز در پیوند به این رویداد در ایکس نوشته تیم‌های امدادرسان این نهاد در محل رویداد حضور یافتند تا نیازها را ارزیابی کرده و کمک‌های فوری را به آسیب دیدگان برسانند. گفتنی است که با گزارش منابع محلی ولایت‌های بلخ و سمنگان بیشترین آسیب را از زمین لرزه دیشب دیدند که در نتیجه آن شماری از مردم جان باخته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شرکت برقرسانی افغانستان برشنا در خبرنامه اعلام کرد که برق وارداتی ازبکستان در اثر زلزله شب گذشته در دو منطقه نایب آباد تا سمنگان و بلوسفالی خلم تا پل خمری قطع شده است. باز هم همکار ما خانم سلطانی.
شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که در پی زمین لرزه ناوقت دیشب در ولایت‌های شمالی کشور لاین‌های برق وارداتی ازبکستان در بخش‌های نایب آباد تا سمنگان و خلم تا پل خمری قطع شدند. در نتیجه این قطع برق ولایت‌های کابل، بغلان، پروان، پنچیر، کاپیسا، لوگر، پکتیا، غزنی و میدان وردک به گونه کامل از برق وارداتی که از این مسیر تامین می شد محروم شدند. این شرکت افزوده است که اقدام های ابتدایی پس از زمین لرزه در مناطق قطع شده بی نتیجه بودند، اما تیم های تکنیکی در حال تلاش برای بررسی مسیر و وصل دوباره برق هستند. بر اساس اعلامیه لاین برق وارداتی تاجیکستان تا کندوز نیز قطع شده است و تلاش ها برای وصل دوباره این لاین برق هم جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
قابل ذکر است که مسیر اصلی جاده تاشقرغان که در پی زمین لرزه شب گذشته در شمال افغانستان مسدود شده بود با تلاش تیم های نجات و انجینری قلعه اردوی 209 الفت دوباره بازگشایی شد و ده ها تن از گیرماندگان از محل خطر نجات یافتند. مسئولان وزارت دفاع ملی اعلام کردند که جاده اصلی تنگه تاشقرغان که در اثر زمین لرزه شب گذشته در شمال افغانستان مسدود شده بود با تلاش نیروهای نجات و مهندسی قلعه اردوی 209 الفت دوباره بر روی ترافیک باز شده است. به گفته مقام ها، نیروهای نجات در جریان عملیات بازگشایی مسیر ده ها تن از هموطنان گیرمانده را از محل های خطرناک بیرون کرده و مجروحان را برای دریافت کمک های عاجل به شفاخانه های مربوطه انتقال دادند. مسئولان تاکید کردند که عملیات امدادرسانی و رساندن کمک های فوری به آسیب دیدگان این رویداد همچنان ادامه دارد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم اعلام کرده که تیم‌های کمک رسان این نهاد برای ارزیابی خسارات و ارائه کمک‌های فوری به مناطق زلزله‌زده شمال افغانستان اعزام شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتشار بیانیه اعلام کرده که خسارات ناشی از زمین لرزه شب گذشته در شمال افغانستان را بررسی می‌کند. یوناما گفته که تیم‌های کمک‌رسان این سازمان به منظور ارزیابی نیازهای اولیه و فراهمسازی کمک‌های فوری به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. یوناما افزوده که در کنار جوامع آسیب دیده ایستاده و حمایت‌های لازم را برای کاهش پیامدهای این رویداد ارائه خواهد کرد. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با بختیار سعیدوف همتای ازبکستانیش بر گسترش روابط دو جانبه، همکاری اقتصادی و تقویت دیپلماسی منطقوی تاکید کرد. همکار ما قریشی در کابل.
وزرای خارجه افغانستان و ازبکستان به جای تقابل به تفاهم و همکاری کشورهای منطقه تاکید کردند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با بختیار سعیدوف همتای ازبکی خود درباره تقویت روابط دو جانبه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و وضعیت منطقه گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوارخیز اړیکو د لا پراختیا اقتصادی همکاری
در این تماس مولوی امیرخان متقی تاکید کرد که امارت اسلامی و دیپلماسی در امور منطقه‌ای اولویت می‌دهد و می‌خواهد بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله و تعامل سازنده با همسایگان روابط برقرار کند. متقی افزود تعامل مثبت افغانستان با کشورهای منطقه مانند ازبکستان نشان دهنده حمایت از ثبات، همکاری اقتصادی و تفاهم منطقه‌ای است.
مثبت تعامل د دې څرګندونه کوي چې افغان حکومت د ثبات اقتصادي همکاري او سیمایي تفاهم ملاتړی دی.
همچنان ضیا احمد تکل اضافه کرد
دغه ټلیفون مکالمه کې د ازبکستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر شاغلی سایدوف
بختیار سیدوف وزیر خارجه ازبکستان نیز ضمن حمایت از موازی سازنده افغانستان برای صلح و ثبات تاکید کرد که باید به جای هر گونه مداخله فضای تفاهم، همکاری اقتصادی و اعتماد متقابل در منطقه تقویت شود.
داخلی پرزای باید د تفاهم، اقتصادی همکاری او متقابل اعتماد
این تماس تلفنی پس از مذاکرات حکومت طالبان با حکومت پاکستان در استانبول ترکیه صورت می گیرد که قرار شد تا طرفین به تاریخ 15 مای روان خورشیدی باری دیگر در خصوص برقراری آتش بس پایدار در استانبول نشست داشته باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و افغانستان با اعزام 69 ورزشکار در 13 رشته مختلف آماده حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض می‌شود. افغانستان اعلام کرده که با ترکیب 69 ورزشکار در 13 رشته ورزشی در ششمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی شرکت می‌کند. رقابت‌هایی که از 4 تا 21 نوامبر 2025 در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار خواهد شد. این بازی‌ها زیر نظر انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی و با حضور 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار می‌شود و یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ورزشی در جهان اسلام به شمار می‌رود. بیش از 3500 ورزشکار در 21 رشته اصلی و 2 رشته پاراورزشی در این رویداد شرکت خواهند کرد. بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک افغانستان، ترکیب کاروان افغانستان شامل ورزشکارانی در رشته‌های فوتسال، والیبال، پهلوانی، جوجیتسو، تکواندو، وزنبرداری، شنا، کاراته، ووشو، دوش، بوکس، مویتای و تنیس روی میز است. این ترکیب بزرگترین کاروان افغانستان در تاریخ حضورش در بازی‌های کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. مقام‌های ورزشی افغانستان می‌گویند که ورزشکاران طی ماه‌های گذشته تمرینات فشرده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان سپری کردند و امید می‌رود در رشته‌های مانند فوتسال، تکواندو و پهلوانی بتوانند مدال‌های طلای نخست افغانستان را در این بازی‌ها کسب کنند. رقابت‌ها از روز سه‌شنبه 13 اخرب آغاز می‌شود و تیم ملی فوتسال افغانستان نخستین تیمی خواهد بود که به میدان می‌رود. این تیم در نخستین دیدار خود با مسافه تاجیکستان خواهد رفت. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 همزمان با 25مین سالگرد تأسیس انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی برگزار می‌شود و هدف آن تقویت وحدت، تبادل فرهنگی و دوستی میان ملت‌های مسلمان عنوان شده است. این در حالی است که ورزش افغانستان در ماه‌های اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته است. در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، کاروان افغانستان با کسب 6 مدال از رتبه 30 به رتبه 24 آسیا صعود کرد. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان نیز با پیروزی تاریخی برابر ایران قهرمان آسیا شد، موفقیتی که امیدها را برای درخشش دوباره در رقابت‌های پیش رو افزایش داده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. زلزله قدرتمند در شمال افغانستان با ده‌ها کشته و زخمی، تلاش برای وصل برق وارداتی ادامه دارد. تأکید وزرای خارجه طالبان و ازبکستان بر تقویت تفاهم و همکاری‌های منطقوی. و حضور پرقدرت افغانستان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. 69 ورزشکار در 13 رشته راهی ریاض می‌شوند. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در حالی که قرار است دور سوم مذاکرات پاکستان و افغانستان با هدف بهبود روابط دو جانبه برگزار شود، برخی منابع از انتشار نقشه افغانستان بزرگ توسط طالبان خبر می‌دهند. منابع می‌گویند حکومت طالبان اخیراً در مراسمی از نقشه رو نمایی کردند که به نام افغانستان بزرگ یا لوی افغانستان شناخته می‌شود و بخشی از خاک پاکستان به ویژه ایالت خیبر پختونخوا را در بر می‌گیرد. مفهوم افغانستان بزرگ یا لوی افغانستان در باورهای برخی جریان‌های پشتون محور جریان دارد که سال‌هاست خواهان الحاق مناطق پشتون‌نشین آن سوی خط دیورن به خاک افغانستان هستند. مرز کنونی میان افغانستان و پاکستان موسوم به خط دیورن در سال 1893 میلادی بین عبدالرحمن خان پادشاه سابق افغانستان و سر مورتیمور دیورند نماینده هند بریتانیایی کشیده شده است. این خط مرزی که یادگار دوران استعمار انگلیس است همواره محل مناقشه میان افغانستان و پاکستان بوده است. برخی گروه‌ها در افغانستان معتقدند که توافقنامه دیورند فقط به مدت 100 سال میان افغانستان و هند بریتانیایی امضا شده بود و با گذشت این زمان و با توجه به تشکیل کشور پاکستان اعتبار توافقنامه دیورند ساقط شده و مرز میان افغانستان و پاکستان باید از نو تعریف شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که انتشار نقشه افغانستان بزرگ می‌تواند اختلافات میان کابل و اسلام آباد را تشدید کند. در همین حال قرار است سومین دور گفتگوهای رسمی میان نمایندگان طالبان و دولت پاکستان 15 عقرب در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های مختاری از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شده است.
جناب استاد گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خبرهایی به رسانه‌ها رسیده مبنی بر انتشار نقشه افغانستان بزرگ توسط طالبان، خب این اقدام در آستانه دور سوم مذاکرات قرار انجام بشه، فکر میکنید که این اقدام به چه معنا خواهد بود و چه تأثیراتی بر روند مذاکرات بین دو طرف خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتان. خب همون گونه که بارها عرض کردم از رسانه شما و تحلیلگرها هم به همین نتیجه رسیدن، یک سلسله اختلافات عمیق مرزی و سیاسی فی ما بین افغانستان و پاکستان وجود داره که اگر این چالش ها به صورت ریشه‌ای و اساسی حل و فصل نشه، این نزاع و کشمکش ها همچنان ادامه داره و تهدیدهای این گونه که صورت میگیره در راستای همین چالش هاست و لذا میبینیم که مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه. خب دور مذاکره در قطر و در ترکیه انجام شد اما نتیجه گرفته نشد و تهدیدها از طرفین همچنان ادامه داره. یک بحث جغرافیایی و مشکل جغرافیایی و خط فرضی دیورند هست که هنوز هم حاکمان افغانستان به صورت جدی و رسمی او را به رسمیت نشناخته و به همین منظور خب انتظار دارند که یک روزی خط برداشته بشه. لذا بحث افغانستان بزرگ یا نقشه جدیدی را که مطرح میکنند در این راستاست که بخش پشتونستان و بلوچستان پاکستان در دایره جغرافیای افغانستان قرار میگیره و این خب طبعا یک تهدید بسیار شدید و بزرگی برای پاکستانی هاست و از اون طرف خب میبینیم که لحن مسئولین سیاسی پاکستان و همینطور مسئولین امنیتی پاکستانی ها هم خب روز بروز شدیدتر شده و طبعا اونها با توجه به احساس خطری که کردن خب اونها هم اهرم های فشاری را فعال کردن و در حال فعال سازی اهرم های فشار بیشتری هستند. خب طبیعی است که یکی از تبار بزرگی که در اون حدود زندگی میکنه قوم محترم پشتون هست که در دو طرف این خط قرار گرفته و اونها روابط فامیلی و نسبی و سببی دارند که اکثر در رفت آمد هستند و در طول تاریخ پیدایش پاکستان در کنار افغانستان تقریبا اینها ارتباط داشتن و کدام ممانعتی از رفت آمد اونها نبوده. و در این اواخر که بحث استقلال پشتونستان و بلوچستان و جاهای دیگه مطرح میشه، خب طبعا میتونه دولت افغانستان از این قضیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه، کما اینکه خب حاکمیت فعلی افغانستان هم پاکستان را متهم بر تربیت و تقویت و تجهیز گروه های تروریستی مانند داعش و غیره میکنه و اونها هم طبعا خب از ناحیه پاکستان احساس ناامنی میکنه به دلیل اینکه خودشان هم زائده و پرورش یافته پاکستانه و میدونه که پاکستان این ظرفیت را داره که گروه های دیگری هم مانند طالبان پرورش بده، تربیت کنه، تجهیز بکنه و مرزهای افغانستان و امنیت افغانستان را تهدید بکنه. و همینطور بحث آبها مطرح شد در این اواخر که اینها هم تهدیدی برای پاکستان است. در کل این چالش ها روز به روز بدتر میشه و طبعا عوامل و دست عوامل بیرونی هم در این قضیه بی نقش و بی تاثیر نیست.
جناب استاد، از لحاظ حقوقی و حقوق بین الملل چقدر صحبت کردن درباره تقسیم مرزها در دوره کنونی میتونه مؤثر باشه و خب راه حل نهایی حل مشکلات مرزی بین افغانستان و پاکستان که خب یک مشکل قدیمی هم هست چی است به نظر شما؟
خب طبیعی است، متاسفانه اکثر واقعیت ها در نظر گرفته نمیشه. اگر ما بیایم به گذشته برگردیم، خطوط گذشته را برجسته بکنیم، طبعا سنگ روی سنگ بند نمیشه به دلیل اینکه خب اگر ما به گذشته ها برگردیم بسیاری از این جغرافیا کشورها جغرافیای دیگه ای داشته، کشوری در درون کشور دیگه ای بوده، مرزها عقب و جلو شده. اگر ما بیایم به گذشته برگردیم، خب پاکستان جزء هند بود، دوره های مختلف خب این خطوط هی جابجا شده. خب طبعا نزدیک 100 سال، بیش از 100 سال میشه این خط ایجاد شده بین پاکستان و بین افغانستان. خب در طول این مدت خب کشورها در دو طرف مرز زندگی خاصی را داشته، قوانین و ضوابط منحصر به فرد خودشان را داشته. اگر ما بخوایم این مرز را جابجا بکنیم، خب طبعا مشکلات عدیده ایجاد خواهد شد و طبعا هر کشوری سعی میکنه از اون خاکی که بر او سلطه داشته دفاع بکنه و خب خاک هر کشور، جغرافیای هر کشور، حکم ناموس او کشور داره. طبعا غیرت‌های ملی، تعصبات ملی تحریک میشه و این طبعا سرانجام خوبی نخواهد داشت. خب در افغانستان متأسفانه یک خب نظرسنجی، یک رفراندوم اساسی در این قضیه صورت نگرفته. خب شاید طیف عظیمی از مردم افغانستان همین حالت را بپذیره و همین شرایط را و بالاخره برای اینکه جلوگیری بشه از بسیاری از ناامنی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و مشکلاتی که ممکنه پیامدهای وجود داشته باشه، لذا به نظر من دامن زدن به مسائل جغرافیایی جز دردسر، جز خونریزی، جز جنگ و نزاع و ناامنی ثمره دیگه برای هیچ کدام از دو کشور نخواهد داشت.
جناب مختاری، مقامات پاکستانی معتقدند که اعضای تی تی پی در داخل افغانستان حضور داره و از اونجا حملات علیه پاکستان تحریزی میکنن، از طرفی هم مقامات افغانستان در دوران جمهوریت و هم در دوره کنونی معتقد به این هستن که مشکلات پاکستان مشکلات داخلی هست و پاکستان باید ناامنی ها را در داخل خود پاکستان به هر حال مدیریت بکنه و با این ناامنی ها مبارزه بکنه. سوالی که هست این است که چرا پاکستانی ها با تی تی پی مذاکره نمی کنن که مشکلاتشان حل بشه؟
خب یکی از اصطلاحاتی که معمولا در دنیای سیاست مطرح است در تقابل‌ها و تعاملاتی که بین کشورهاست، اتفاقاتی که احیانا در دو طرف مرز صورت میگیره، معمولا طرف مقابل ادعا میکنه که اینها مشکلات داخلی طرف مقابل هست، تی تی پی مشکل داخلی خب پاکستانی ها هست و از اون طرف بعضی گروه هایی که احیانا افغانستان را تهدید میکنه، خب جبهاتی که وجود داره اینها را هم پاکستانی ها میگن خب مشکلات داخلی خود افغانستان هست. نکته دوم این که با توجه به اون شرایط پدرخواندگی که پاکستانی ها نسبت به طالبان داره انتظار داشتن که با توجه به روابطی که طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی و تی تی پی دارن اونها را متقاعد بسازن که به حکومت پاکستان تمکین بکنه و از شعار استقلال طلبی دست بردارن و از سهر به زمین بگذارن اونها را متقاعد بسازن. خب شاید طالبان هم وعده هایی داده بودن اما نتوانستن به این وعده ها جامعه عمل بپوشانن و خب طبعا نشست های هم صورت گرفت، مذاکراتی در اون اوائل صورت گرفت اما اینها نتیجه نداد و همچنان تی تی پی به عنوان یک تهدید بزرگ امنیت و اتحاد پاکستان در تحت تاثیر قرار داده و این خب تبعیض برای پاکستانی ها قابل تحمل نیست و خب تبعیض که متقابلا پاکستانی ها هم ممکنه دست به اقدامات مشابهی بزنن و گروه های دیگری را اونها مورد حمایت قرار بدن و خب طبعا این چالش ها همچنان ممکنه ادامه پیدا بکنه و فعلا ما میبینیم که نیش تهدید ها در این اواخر تیزتر شده چه از ناحیه پاکستانی ها و چه از ناحیه افغانستان که بحثی جغرافیا را مطرح کردن که این خب یک خطر بسیار بزرگی برای پاکستانی ها خواهد بود.
نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری را شنیدید در گفتگو با همکار ما شجاعی در خصوص تنش بین افغانستان و پاکستان و دور سوم مذاکرات بین دو کشور. به گفته سخنگوی اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار، حاصلات پخته این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد گزارش می‌دهد.
در حاصلات پخته ولایت ننگرهار به نسبت سال گذشته افزایش به عمل آمده است. مسئولان محلی عامل آن را نبود امراض نباتی، آبو هوای مناسب و پرورش خوبی در حقین می‌خواند. اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گوید در تمام ولسوالی های این ولایت در موازی 1732 هکتار زمین کشت پخته صورت گرفته است. به گفته موصوب با آن هم که در بعضی مناطق جمع‌آوری حاصلات همچنان ادامه دارد اما امکان به دست آوردن 3060 متریک تن حاصلات از آن وجود دارد که این به تناسب سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. اما وای در مورد میزان حاصلات سال گذشته معلومات ارائه نکرده است.
په دوی ولسوالی که پر 1132 هکتار از مکه پنبه کرل شوی چې د اټکل مخه به مونږ 3060 میټریک ټن حاصل تر لاسه کړو.
سخنگوی اداره زراعت و مالداری عامل افزایش محصولات پخته را نبود امراض نباتی، آب و هوای مناسب و پرورش خوب از طرف دهقین میخواند. فروشندگان محصولات پخته در شهر جلال آباد میگویند در زمستان بازار فروش پخته رونق بیشتر میگیرد اما در تابستان خریداران محصولات پخته کمتر میشود.
نو اوس خو دا داسې ودونه سیزن دي لکه د ژمي په راسېدو سره دا ودونه ډېر زیات کېږي. نو
اگر از یک طرف محصولات پخته افزایش یافته، از طرف دیگر د حقین موجودیت پخته گازی و فروشان به قیمت نازل بازار فروش پخته وطنی را کمرنگ ساخته است. آنها از حکومت و نهادهایی که در بخش بازاریابی محصولات کشاورزی کار میکند میخواهند تا در بازاریابی محصولات پخته همکاری نماید. به گفته آنان در صورتی که بازار فروش محصولات پخته در داخل و خارج از کشور تدارک شود نه تنها این که میزان حاصلات آن بلند خواهد رفت بلکه دهقین نیز بابت فروش آن مفاد بیشتر به دست خواهد آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گزارش ما هم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا سر به در کنید.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ،
تو قدر او و سخن گفتن,
دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و همراه همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. زلزله در شمال افغانستان و ریشه های بحران حکومت طالبان و پاکستان. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که تیم های صحی و امدادی به مناطق زلزله زده شمال افغانستان رسیدند و کمک رسانی آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که در پی زمین لرزه ناوقت شب گذشته در ولایت های سمنگان و بلخ بیش از 20 تن جان باخته و نزدیک به 320 تن دیگر زخمی شدند.
وزینی برخ که زلزله رامسته شویل بعد مرغچی په بلخ او سمنگان ولایت کې 1340 تن از موږ هوادوال ټپین شوی دی. البته شهیدان هم تقریبا د شلو څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګ روغتیایي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ له لوري ټول روغتونو ته امر شوی تر څو آماده اوسیږي.
بخش صحبت‌های شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را شنیدید. به گفته وی تیم‌های صحی و نجات وزارت صحت عامه در محل رویداد حضور دارند و رهبری این وزارت به تمامی شفاخانه‌ها دستور داده که تا آمادگی کامل برای ارائه خدمات صحی با آسیب دیدگان زلزله داشته باشند. آمار تلفات و خسارات ناشی از رویداد در حال تغییر است. اداره زمین‌شناسی آمریکا هم عمق این زلزله را 28 کیلومتر و مرکزش را ولسوالی خلم ولایت سمنگان اعلام کردند. در پی رویداد سخنگوی والی بلخ با انتشار ویدیویی از خسارات در شهر مزار شریف خبر داد. تصاویر منتشر شده ترک خوردگی ساختمان‌ها و تخریب بخشی از سازه‌های شهری را نشان می‌دهد. وزارت دفاع حکومت طالبان هم
از آمادگی کامل نیروهای نظامی برای امداد رسانی به آسیب دیدگان خبر داده. مسئولان در ریاست فواید عامه ولایت بلخ اعلام کردند که تیم‌های فنی و ماشین‌های سنگین برای کمک به عملیات بازگشایی جاده و امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند. اونا تاکید کردند که تلاش‌ها برای پاکسازی شهرها و تامین رفت و آمد وسایل نقلیه ادامه دارد. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتشار بیانیه اعلام کرده که خسارات ناشی از زمین لرزه شب گذشته در شمال افغانستان را بررسی میکنه. یوناما گفته که تیم‌های کمک رسانی این سازمان با منظور ارزیابی نیازهای اولیه و فراهمسازی کمک‌های فوری به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. یوناما افزوده که در کنار جوامع آسیب دیده ایستاده و حمایت‌های لازم را برای کاهش پیامدهای این رویداد ارائه خواهد کرد. چرا علارغم چندین دور مذاکره میان پاکستان و حکومت طالبان مذاکرات دو طرف تا کنون نتیجه بخش نبوده؟ پاکستان میگه که بعد از درگیری‌های مرزی که میان پاکستان و افغانستان رخ داده، حکومت طالبان در مورد شکایت‌های پاکستان درباره TTP با جدیت عمل نکردند. دلیل این امر آن است که در سال جاری یعنی 2025 حملات TTP از مسیرهای افغانستان افزایش یافته و در تشکیلات این گروه برخی افراد طالبان هم حضور داشتند. زمانی که پاکستان با اونا مقابله کرد یا کشته شدند یا زخمی یا اسیر گشتند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این پرسش که چرا مذاکره میان پاکستان و حکومت طالبان تا کنون نتیجه بخش نبوده به یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که ما اجازه نمی‌دهیم TTP در داخل افغانستان فعالیت داشته باشه، اما پاکستان از ما می‌خواهد که TTP را در داخل خود پاکستان مهار کنیم که این از توان ما خارج است.
ببینین نشست ها و صحبت ها هر چقدر زمانی که بگیره و هر چقدر که با پیچیدگی هم مواجه باشه، نتیجه این می باشه که این فرصت مهم دانسته میشه که نشست و اهمیت میتن نقد دو طرف و باور به این دارن که یک زمان حل منازعات پیش خواهد آمد و یک نتیجه ملموس خواهد رسیده. نشست در استانبول هم بین دو طرف اگرچه نشست پیچیده بود، زمانگیر هم بود و در عموم هر دو طرف طبعا خواسته های خود هم داشتن، ولی ای که باز به این پایان رسید که نشست بعدی باز صورت میگیره به معنی ازیست که نشست ها دوام میکنه و هنوز ناامیدی نه آمده که ما نشست را بایکات بکنیم یا بگویم نتیجه نداره. در بعدها انشاءالله نتیجه خواهد گرفتیم، ولی فعلا یه هم غنیمت است که نشست ها دوام پیدا میکنه. بله، یک چیزی که زیاد مهم است طرف افغانستان بارها تاکید کرده و این پالیسی و استراتژی افغانستان است که خاک افغانستان اجازه داده نمیشه علیه کدام کشور ضرر برسانه از خاک افغانستان کسی یا استفاده شود. در این مورد افغانستان جدی بود و بارها تاکید هم کرده، ولی پاکستان بعضی خواسته ها را داشتن که باید حملات در درون خاک پاکستان هم جلوگیری شود. ایره هم امارات اسلام افغانستان بکن که عملی نیست، خواستان غیر عملی است. ما چیز را با مسئولیت شد پذیرفته میتانیم که در حدود توان ما باشه. افغانستان نمیتونه از حدود جغرافی خود به کسی ضرر برسانه و اگر حلقات و اشخاصی در این جغرافی ضرر رسان باشن و یا تهدیدی باشه به کدام طرف، ما میتونیم گرفتگی کامل از ما بکنیم. ولی که خاک خارج از کنترل ما کنترل بکنیم معقول نیست و عملی نیست. در فعلا موضوع پاکستان در این نشست ها که هم در دوحه بوده و هم در استانبول بوده برمی آید که آنها میگه TTP یک موضوع سردرد در پاکستان تمام شده و امارات اسلامی افغانستان TTP را کنترل بکن و ما ایره که تصریح میکنیم که درست است ما در خاک افغانستان تیپی را اجازه نمیدیم فعالیت داشته باشه و از اینجا پدیدات را ایجاد بکنه. آنها میگن نه، شما در خاک پاکستان هم تیپی را کنترل بکنید، جلوگیری بکنید و یا هر قسمی که میتونید کنترل کنید. این خارج از ساحه ماست. خواست پاکستان برای فعلا موضوع TTP بود. دیگر چیزای ما در بین نداشتیم که منازعه باشه، چون هر دو طرف امنیت میخواهند، هر دو طرف میخواهند با هم دیگر باز تجاوز صورت نگیره، هر دو طرف میخواهند تجارت و موضوع مهاجرین و موضوعات رفت آمده بین دو کشور مثل سابق عادی باشه. این چیزا عادی بوده، ولی چیزی که هنوز لاینحل مانده موضوع TTP بود.
چرا پاکستان چنین درخواستی از حکومت طالبان دارد که TTP را در داخل خود پاکستان مهار کند؟ این درخواست ناشی از چه شرایطی است؟ ذبیح الله مجاهد در پاسخ به این پرسش گفت:
شاید آنها به گمانشان این است که TTP به گونه کامل تحت کنترل امارات قرار، که گمان درست نیست. اگر در این راستا معلومات هم داشته باشه، معلومات درست نیست. TTP یک موضوعی است که در پاکستان خودش به وجود آمده، اجندای خود داشته و زیر چتر امارات اسلامی قرار ندارد. بنابراین ما برشان بارها گفتم که پروبلم از خود دان است. این زمانه که پالیسی های حکومت تان به علیه قبایل در وزیرستان ها عکس العمل نشان داده شد، همه TTP در نتیجه به وجود آمد. این تحت ستره یا کنترل امارات نیستن، ولی نی که ما در خاک خود اجازه نمیدیم. درست است که کسی تهدید باشه با پاکستان، این معقول است و این را ما جلوگیری میکنیم، ولی دیگر کنترل کامل ندارم که آنها را یا در پاکستان هم جلوگیری بکنیم. ولی تقاضای پاکستان یا بینش پاکستان به این موضوع شاید متفاوت است و آنها فکر میکنن که TTP گویا تحت کنترل امارات اسلامی قرار داره و یا در دست امارات است، که چنین نیست. سوی تفاهم است. ما نمیخوایم تعریفات عذاب در کشورها دیگه داشته باشیم. ما میخوایم که منطقه با امن باشه، ثبات منطقه یقینی باشه. و این پروبلم هایی که در پاکستان بوده از حال نیست، یا از ریشه در سالیان سال داره. موضوع بلوچستان موضوع نو نیست. موضوع TTP از 2003 و 2004 شروع شده. در صورت موضوع و کشور است که باید خودشان حل بکنم. چون در پاکستان مشکلات دیگری داریم، مثلا تحریک لبیک چند روز اونجا بود که چند روز پیش قیودات ترش وضع شد، بسیار تظاهرات کردن، یا یک مشکل پروبلم برای پاکستان بود. عذاب دیگر هم شاید باشن، ولی مثبت به ما نیست که ما تحریک بکنیم. موضوع پاکستان است، ملت پاکستان است، عذاب در پاکستان است، بینش‌های مختلف در پاکستان است، عمل و عکس العمل‌های در پاکستان است که ارتباط با خودشان داره. چیزی که با ما ارتباط میگیره ای است که ما من حیث یک همسایه در پهلوی همدیگر باید زندگی آرامش داشته باشیم، امنیت و ثبات منطقه‌ای داشته باشیم. ما این موضوع را حمایت میکنیم و اجازه نمیدیم خاک افغانستان استفاده شود این مواردی که پاکستان تشویش داره. ما یادآوری کردم که ما نمیخوایم قضاوت در ممالک دیگر داشته باشیم. ایره ما مخالف موافق از ما هستن، سوال باید مطرح نشه، چون کار از ما نیست و ارتباط با ما نداره. اینا ما پاکستان، ما شما شاهد احزاب مختلف هستیم، دیدگاه مختلف هستیم، آنها متفاوت هستند با هم، اختلافات هم داره، درگیری ها هم هست، اختلافات سیاسی هم داره. این ضرور نیست که ما باید اونجا با کسی مخالف باشیم، با کسی موافق باشیم، کسی را حمایت بکنیم و کسی را نکنیم، چون این مداخله است در امور کشورها و ما اجازه نمیدیم به خود چه کاری انجام.
از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که ریشه اصلی این تنش‌ها چیست و چرا پاکستان چنین درخواستی از حکومت طالبان دارد که TTP را در داخل خود پاکستان مهار کنه.
اولا که هر دو جانب هنوز نیاز جدی برای دستیابی به یک موافقت نامه صلح پایدار احساس نمی کنند. جانب پاکستان به خاطر توجیه نمودن همه این مشکلاتی که در درون جامعهشان باقی است، همیشه بحث TTP به میان می کشد تا از طریق این فشار بتواند بحث معضل سرحدی که خط دیورند است به گونه نقطه پایان بگذارد. دوم، تهدیداتی که بر علیهشان از جانب افغانستان متوجه است بدون شک فکر میکنند که با باور دارند که حتما از طریق حمایت کلان خود امارت اسلامی صورت میگیرد، در ضمن یک مبنای ایدئولوژیک خطرناک و شدیده که مورد حمایت امیرالمومنین و رهبر طالبان از این جریان شکل گرفته، میکوشند تا اینکه این برای دوامدار به نطفه خفه بسازند و هم موزل سرحدی از طریق همین اهرام فشار کاهش بدن و کم بکنن حداقل نگرانی های خود خود. جانب امارت اسلامی نیز تلاش میکنه تا ای که بتواند در این گفتگوها بحث خط دیورند از مذاکرات خارج بکنه، چون هنوز ظرفیت و توانایی امارت اسلامی برای حل این قضیه وجود نداره، چون باید به نمایندگی از تمام مردم افغانستان در رابطه به این قضیه تصمیم گرفته شود که فعلا اون مشروعیت جدی هم موجود نیست. از جانب دیگر TTP بیعت دارن به امارت اسلامی، به رهبری امارت اسلامی. بخش از سپاه امارت اسلامی مجاهدین طالب در جریان این 20 سال بودند، لذا نمیتونن گوشه ای از نیروهای که فرمان از خودشان میز گرفتند حال به صورت یک نیروی که نباید به هیچ عنوان به او فعالیت هایی که برایش تشکل دارن، سازمان یافته شدن، تعلیمات نظامی دیدن، امکانات دارن، دیگر عاطل و باطل در افغانستان باقی بمانند. به این خاطر هم هست امارت اسلامی به هیچ عنوان چنین چیز رو تضمین نمی کنه. در صورتی که تضمین وجود نداشته باشد، پاکستان نه تنها از اینکه به حل موضوع خط دیورند نمیرسه، بلکه به تهدیدات جدی در حوزه خیبر پشتونخوا و یا صفحات شمال پاکستان قطعا مواجه است. لذا و در جانب دیگر کشورهایی که چنین میانجیگیری میکنند، جانب هیچ یکر برای دستیابی به اهداف که مطرح میکنند هنوز نگرفتند. تلاش میکنند که از جانب بیک اطریق گفتگو بیک صلح پایدار دسترسی بکنند. به هیچ عنوان چنین صلح پایدار فعلا مقدور نخواهد بود مگر اینکه به شرایط برای آتش به دوام آتش بس توافق بکنند که تعرض یا حمایت از جانب افغانستان تهدید به آن طرف نخواهد رفت. او هم معنای از این را نمیدهد که قطعا این موضوع توقف خواهد کرد. لذا سرنوشت موافقت نامه صلح برای هر دو طرف فوق‌العاده اهمیت دارد. جانب طالب‌ها به هیچ عنوان نمی‌خواهند که هم بخش از نیروهایی که با آنها 20 سال کمک کرده و همچنین زیر رهبری و اشراف رهبری طالب‌ها قرار دارد دست بدن و ظرفیت و توانایی زیر واقعا ندارند که آنها بتوانند که از هر گونه عملیات باز بدارند. جانب پاکستان هم خب اگر به چنین تیز دستیابی پیدا نکنه قطعا معاهده صلح نیست، همچنان تهدیدات باقی است، هر روز سربازانشان نابود میشوند، انفجار و انتحار به عنوان یک رویه عادی جنگ برای آزادسازی حوزه شمال پاکستان و یا تبدیل رژیمی که نام از او سکولار میگویند مواجه خواهد بود. لذا موزل من در بین سرحدی قطعا باقی هست تا ببینیم روزهای آینده آیا این تنش ها بیشتر خواهد شد یا همینطوری که حال تصادم ها و تعارض لفظی میان سیاسیون پاکستان و افغانستان وجود داره ادامه پیدا خواهد که بدون شک به یک جنگ منتهی خواهد شد.
در کنار چالش TTP بسیاری از کارشناسان بر ای باورند که ریشه اصلی این تنش‌ها را باید در مجموعی از عوامل تاریخی، سیاسی و امنیتی میان افغانستان و پاکستان جستجو کرد و اولین و مهمترین عامل بستر خاموش تنش مسئله خط مرزی دیورند است. مرزی که دولت‌های افغانستان آن را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را تقسیم ناعادلانه می‌دانند. این اختلاف تاریخی باعث شده تا دو کشور همواره درگیر مسائل مرزی و کشمکش قومی باشند. از سوی دیگر تلاش حکومت طالبان برای نزدیک شدن به هند و افزایش همکاری های اقتصادی و سیاسی با دهلی نو با هدف حفظ توازن علیه پاکستان باعث شده که اسلام آباد این قرابت را تهدیدی جدی برای منافع خودش تلقی کند. این موضوع باعث میشه که پاکستان سیاست فشار و مداخله مستقیم یا نیابتی را علیه حکومت طالبان ادامه بده. از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که موضوع خط دیورند تا چه میزانی در به وجود آمدن تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان نقش دارد.
هیچ توقعی حکومت پاکستان از طالب‌ها نداشت که در چنین فرصت این گونه تن به تعمیق روابط سیاسی، دیپلماتیک و تجارتی با هند بپردازند. با به دلیل حمایت‌های بسیار جدی که در طول سال‌ها از امارت اسلامی و از طالب‌ها انجام داده. از جانب دیگر جانب هند هم به خاطر تحریک چنین حس ضد پاکستانی هم حمایت‌های اقتصادی و تجارتی و صحی شروع کرده و هم حمایت‌های دیپلماتیک و سیاسی که بدون شک سبب شعله‌ورتر شدن اختلاف میان پاکستان و افغانستان خواهد شد. قطعاً هر گونه رابطه‌ای که میان هند و طالب‌ها نه تنها طی این روزهای اخیر تعمیق پیدا کرده است، سبب تحریک احساسات شدید پاکستان